أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. چون این سوره مبارکه روم در مکه نازل شد به مطالب محوری سوره مکی همون اصول اعتقادی است، یعنی توحید و وحی و نبوت و معاد و خطوط کلی اخلاق و حقوق است، مسئله هدف دار بودن خلقت را در بسیاری از آیات سوره مکی ذکر می‌فرماید. می‌فرماید این ساختار به حق خلق شده است. اگر به حق خلق شده است باید دارای هدف باشد. حرکت بی هدف لغو است، حرکت با هدف حق است. عالم عالم حرکت است، همه در تلاش و کوشش هست. کار برای رسیدن مقصد است. همه کارها یکسان نیست، بعضی صالح است بعضی طالح. همه افراد یکسان نیستند، بعضی مؤمنند بعضی کافر، بعضی عادلند بعضی فاسق. اگر مقصدی در کار نباشد همگان با مردن بپوسند و بعد از مرگ خبری نباشد، این خلقت بی هدف است و خدا فرمود با هدف خلق کرد. دوم اینکه صالح و طالح میشه یکی و این برخلاف عدل عمومی است. ملحدان و مشرکان اینا معتقد به پاداش و کیفر نبودن، میگفتن انسان با مردن میپوسد و در زمین فرو میشود و گم میشود و خبری بعد از مرگ نیست. چنین گروهی معتقدند که بعد از مرگ صالح و طالح یکسان است. پس ملحدان و مشرکان که منکر معاد بودن میگویند نظام هدفمند نیست، بعد از مرگ معاذالله خبری نیست، کافر و مؤمن یکسانند. در دنیا هم بر اساس قد افلح الیوم من استعلا زندگی میکنند. قرآن کریم میفرماید نظام هستی با حق خلق شده است، حرکت نمیتواند دائمی باشد، حرکت نمیتواند بی هدف باشد. دوام حرکت یعنی هدفی در کار نیست، یک موجی دائما بگرده منقطع باشد و از بین برود و به دار قرار نرسد، اون هم بی هدف است. لذا فرمود قیامت حق است. یک صالح و طالح دو گروه جدای همان، یکی بهشتی به یکی دوزخی. دو اونها که ملحد و کافرن میگن به این که بعد از مرگ خبری نیست. اگر بعد از مرگ خبری نیست، معناش آن است که صالح و طالح، عادل و ظالم یکسانند. قرآن کریم مسئله معاد را ذکر میکنند. بعد از مسئله معاد میفرماد بنابراین این چنین نیست که عادل و ظالم یکسان باشند. شما سوره مبارکه صاد را ملاحظه فرمایید که در سیاق معاد این مطلب نفی تساوی عادل و ظالم، مؤمن و کافر را ذکر میکنند. یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. از اینجا شروع میشود. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. چرا؟ بما نسوا يوم الحساب. اینا چون قیامت فراموش کرده. این در آیه 26 سوره صاد است. بعد میفرماید و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا. اگر معاد نباشد، معناش آن است که نظام هدفی ندارد. اگر هر کی هر چی کرد کرد، هر چی گفت گفت، خب یعنی عالم باطله دیگه، حساب کتابی در عالم نیست نازل دیگه. ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض. ملحدین و مشرکین که نمی گفتن محکمه هست ولی ظالم و عادل یکسانن، که گفتن محکمه نیست. خدا می فرماید اگر محکمه نباشد، همگان بعد از مرگ از بین بروند، به حساب و کتاب نباشد، معناش نست که ظالم و عادل یکی هم. پس این که خدا چه در سوره صاد چه در سوره جاسیه می فرماید ظالم و عادل یکی نیستن، یعنی معادی هست و حسابی هست. اونها که می گوین ظالم و عادل مساویان، نه یعنی یک مرحله هست ولی حساب همه یکیست، بلکه میگوین مرحله دیگری بعد از مرگ نیست. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض. ملحدان و مشرکان که نمیگفتن یه صحنه هست همه برابرن، که گفتن صحنه نیست، انسان تو مقر میره زمین گم بشه میره. خدا فرمود هیچ گم نشده. یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. روحتون رو فرشته های مغز بکنن، بدن شما تو زمین است، دوباره برمیگرده. چی گم شده؟ خب ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض. ام نجعل المتقین کالفجار. غرض این است که این که قرآن کریم فرمود ما اینها رو یکسان قرار نمیدیم، معناش این نیست که ملحدان و مشرکان میگوین یه صحنه هست که خوب و بد در اون صحنه یکسانن، بلکه میگن صحنه در کار نیست. خدا فرمود اگه صحنه در کار نباشد، یعنی بعد از مرگ معاذ الله معاذ نباشد، معناش این که ظالم و عادل یکسانن. تو سوره مبارک جاسیه هم همین پیام را در سیاق آیات معاد دارد. ام حسب الذین اجتراح السیاد. اجتراح همون اکتساب است، چیزی را که انسان با جارهه کسب و اجترحه. ام حسب الذین اجتراح السیاد ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون. این حرف حرف باطل است. چرا؟ برای اینکه معناش اینه که عالم هدف نداره، هر کی هر چه کرد کرد، در حالی که به خلق الله السماوات و الارض بالحق. پس گاهی حسر است که ما به جز حق خلق نکردیم، گاهی به صورت قضیه سالبه است که ما نظام را باطل نیافریدیم. گاهی به صورت موجب محسر است، می‌فرماید ما آسمان و زمین را به حق خلق کردیم. بنابراین به حق خلق کردیم، اونها یکسان نیستن، یعنی معادی هست. مطلب بعدی آن است که اگر کسی به قیامت معتقد بود، به هشت نشت معتقد بود، ولی در اثر رجاء کاذب خیال کرد که معنای ارحم الراحمین بودن این است که همینطور گسته و گزاف میبخشد، این شخص چون به اصول دین خوب آشنا نشد و معصیت را مرتکب شد، اگر مستضعف فکری باشد و واقعا درک نکرده باشد، حجت به او نرسیده باشد، این مشمول حدیث رفع است. اما اگر مقصر باشد، نرفته باشد، این یاد بگیرد، معذب است یقینه. لیکن مخلد نیست، برای اینکه معتقد بود به خدا و قیامت ما. فرق بین معتقد و غیر معتقد آن است که غیر معتقد مخلد است و معتقد مخلد نیست. اما این که گفته شد اگر کسی منکر معاد باشد، فضیلت اخلاقی برای او زامن اجرا ندارد، سخن از فضیلت اخلاقی است. و اونی که بفیدی بارک سید شهدا سلام الله علیه در نگاه فرمود اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينٌ وَلَا تَخَافُونَ الْمَآتَ تَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ، یعنی رذیلتتون کمتر باشد، نه به فضیلت میرسید. تو بیان نورانی هستعوی سلام الله علیه در همون نامه‌ای که برای مالک برای مردم میش نوشت، وَلَا تَكُنْ عَلَيْهِمْ سَبْعًا زَارًا، برخی ها گرگ زاره هستند، خوناشام هستند، چه گرسنه باشند، چه سیر باشند میدونند. بعضی ها حیوان هستند، بعضی حیوان تر، بعضی کل انعام هستند، بعضی بل هم ازل. این بیان نورانی هست که شهدا این نیست که شما یه فضیلتی داشته باشید. معناش این است که حیوان تر نباشید، گرگ تر نباشید، به اصطلاح سبع زاره نباشید. همون که گرگ بودید و کشتید بس. این فضیلت نیست که با انکار معاد جمع بشود، این رذیلت کمتر است. اما در جریان این آیه که فرمود فسبحان الله، خب با خیلی از مفسران منهم امین الاسلام بسم الله علیه اینا قول تقدیر گرفتن، فسبحان الله یعنی خدا را تسبیح بکنید و ماننده. به همین جهت که فسبحان الله را گفتند این انشاء است، خدا دستور می‌دهد که شما بندگان خدا را تسبیح کنید، ایشون فرمودند که قیل این ناظر به صلوات خمس است و این قول احسن از قول دیگر است که در بحثی روز اشاره شد. چه ناظر به صلوات خمس باشد که قول غیر مرضی است؟ چون صلوات خمس با این کیفیت در مدینه نازل شده نه در مکه، یا نه بر فرض مار خود صلوات خمس باشد، این متفرقه بران است که این فسبحان الله چیز تقدیر باشد، یعنی شما بگویید سبحان الله، در حالی که خدای سبحان بعد از بیان برخی از اوصاف الهی فعل خودش را ذکر کرد، هم خودش تسبیح می کند، هم خودش و هم خودش را هم بکند الحمدلله رب العالمین، بعد به ماها دستور میدهد که شما هم اینا رو بگویید. این الحمدلله رب العالمین این تحمید خداست نسبت به خودش. گاهی خودش تسبیح میکند، گاهی خودش تحمید میکند، گاهی هم به ما دستور میدهد که تسبیح کنید، تحمید کنید. ما از کجا بفهمیم این فسبحان الله یعنی قول سبحان الله؟ یه روایت معتبری هست که اینجا معنا کرده یا خودمون داریم استظهار میکنیم؟ خب از کجا نظیر آیات دیگر نباشد؟ آیات دیگر دارد که خدا خودش تسبیح کرده، خودش تحمید میکند، نظیر سوره فاتحه در کتاب و مانند. خب اگر اون بود، مضمون این آیه این است که در هر زمان در هر مکان خدا مسبح است و محمود. فسبحان الله حین تمسون و حین تسبحون و عشیاً و حین تظهرون، این تسبیحات چارگانه زمانی، و له الحمد فی السماوات و الارض، این تحمید مکانی. سودی که ندارد، برای ما تعلیم است. خود ذات اقدس اله خودشو معرفی میکنه، بعد ما برابر اون معرفی خدا او رو وصف میکنیم. صفوهو به ما وصف بهی نفسهو. ببینید ذات اقدس اله خودشو چی رو معرفی کرده؟ شما هم با همون اوصافی که خدا سبحان خودشو معرفی کرده او رو وصف کنید. خب او خودشو معرفی میکند، وصف میکند، اسماء الحسنا رو ذکر میکند، بعد به ما هم یاد میده که این چنین خدا را وصف کنید. ما چهار مطلب داریم: یکی تسبیح زمانی، یکی تحمید مکانی، یکی تلازم تسبیح با تحمید، یکی تلازم تحمید با تسبیح. این مطلب سوم و چهارم را از آیات دیگر استفاده میکنیم. این چنین نیست که حالا مرحوم امیر اسلام یا سایر مفسران بزرگوار به این فکر باشن که قیل چرا صلاة اللیل را تسبیح گفتن، صلاة النهار را تحمید. این ولله الحمد مربوط به اون آسمان و زمین است، این مربوط به عشی و تسهرون نیست. این فسبحان الله حین تمسون و حین تسبحون و عشیان و حین تظهرون، این چهار تا مال تسبیحه. اون ولله الحمد فی السماوات و الارض جمله معترضه است، نه اینکه این حمد مال سماوات و ارض است و عشی است و تظهرون. تا شما بفرمایید برید چرا صلاة اللیل تسبیحه، صلاة النهار تحمیده، از این قبیل نیست. این تعبیر عرفی ما هم هست. وقتی ما گفتیم صبح و شام فلان کار را انجام بدیم یعنی دائما، یه وقت است در مقام تهدیدیم میگیم صبح این کار بکنیم، شام این کار بکنیم. یه وقتی میگیم صبح و شام این کار بکنیم یعنی دائما این کار بکنیم. این که میفرماد سبحان الله حین تمسون و حین تسبحون و عشیان و حین تظهرون، یعنی له الحمد تسبیح فی کل زمان، چه این که وله الحمد فی کل مکان. این طور نیست که این چهار مقطع باشه تا شما بگید یکی مربوط به صلات لیل، یکی مربوط به صلات نهاره، چرا صلات لیل تسبیح گفتن، چرا صلات نهار تحمید گفتن. پس بنابراین نه درباره خود انسان هاست و نه تقسیم کار است که صلاة اللیل بشه تسبیح و صلاة النهار بشه تحمید. این چهار تا مال زمان است، اون یکی مال مکان است. برابر اون آیه سوره مبارکه اسراء که دیروز خونده شد که جز جوامع الکلم است که این من شیء الا یسبح حمده، نه چیزی بالاتر از کلمه شیء است از در عموم، نه نکره‌ای که در سیاق نفی باشد از شی بهتر افاده عموم میکند. پس چیزی در سماع و عرض نیست که این آیه او را نگیره. همگان مسبح حقاً با تحمید، همگان حامد حقاً با تسبیح. سر اقتران تسبیح به تحمید تو بحث روز گذشت. همه ما محتاجیم، یعنی نه تنها انسان، کل ما سوا محتاج است. یک محتاج به محتاج دیگر تکیه نمی کند. تا بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه تو صحیفه که فرمود و رأیت ان طلب المحتاج الى المحتاج سفه من رأیه و ذلت من عقله. این که کلامه نور همین، فرمود این سفاهت است که انسان از غیر خدا چیز بخواهد. غیر خدا هر که هست وسیله است. و رأی من یعنی رأی ما اهل بیت، رأی ما این است ان طلب المحتاج الى المحتاج سفه من رأیه و ذلت من عقله. حوزه علمیه مکه را داده بود به ابن عباس، حوزه علمیه مدینه را داده بود به عبی بن کعب، حوزه علمیه عراق را داده بود به عبدالله بن مسعود. درسته که این عموی در خانه ائمه را بسته، ولی اینها با دعا بالاخره قرآن تفسیر کرده. و رأیت ان طلب المحتاج الى المحتاج سفه من رأیه و ذلت من عقله. این اصل کلیست دیگر، چه آسمان و آسمانی چه زمین و زمینی. پس همه محتاجند و همه از سفاهت منزه هم تکوینند و همه فقط به خدای سبحان متکیند. چون این چنینه نقص خودشون رو مییابند. یک، ناقص به کسی مراجعه میکند که منزه از نقص باشد. این دو، چون غیر خدا منزه از نقص نیست، تسبیح مخصوص اوسته، از او فیض دریافت میکنند و نقص خودشون رو برطرف میکنند. چهار، در برابر نعمت حق شناسی میکنند. حمد این میشه پنج. لذا این من شیء الا یسبح بحمده. و اگر کسی زبان شناس باشد زبان اینها رو میفهمند که اینها دائما در حال تسبیح هستند و دائما در حال تحمید. برای اینکه خدای سبحان و بود کنتو سم اهل لذی کنتو بسر اهل لذی کنتو کذا کنتو کذا. اگر در مقام فعل که مقام سوم است، نه مقام ذات که منطقه ممنوع است، نه مقام اجتناب صفات ذات که عین ذات است منطقه ممنوع است، در مقام وجه اللهی فیض اللهی اینا عین الله هم ید الله هم به امثال ذلک. برابر حدیث قرب نوافل همود کنتو سم اهو کنتو بسر اهو. خب ببینید این فقهای ما این حدیث شریف رو که هم برادران اهل سنت نقل کردن، هم برادران شیعه نقل کردن، هم مرحوم کلی نقل کرده، دیگران نقل کردن، این جزء غرر روایات ماست. این فقهای بزرگوار ما باور کردن این حرف رو که کنتو لسانه الذی یتکلم به. حالا این قصه را برستون برسونن تا روشن بشه که فقهای ما چجوری این حدیث باور کردن. یه حادثه خیلی جزئی خانوادگی اتفاق افتاده، این رو مرحوم ابن عزیز تو سرائر تو بخش وقت نقل کرده و برابری هم فتوا داده. نه تنها او، فقها که به این روایت رسیدن برابری این فتوا دادن. اون حادثه جزئی اینه، وجود مبارک حسن ابن علی سلام الله علیه ما خب یک کودکی بود، آمد دو دامن جدش پیغمبر نشست، باول فی حجدهی، رو دامن حضرت این کودک بول کرد. رفتن این بچه را از این دامن بگیرن. نگاه کنید فتوا از کجا شروع میشه. حضرت فرمود لا تزرمو على ابنی، فشار نیارید، بذارید کارش انجام بده. زرمه یعنی انقطع، زرمه مرازا یعنی انقطع، ازرمه یعنی قطع. فرمود لا تزرمو، قطع نکنید، بذارید کارش انجام بده. مرحوم ابن ادریس این روایت نقل میکنن تو کتاب وقف. مسئله این است که اگر واقف مالی را وقف کرده، گفته این مال وقف اولاد من است، نسلن بعد نسل، آیا نوه دختری مشمول این هست یا فقط نوه پسری مشموله؟ ابن ادریس مستحضرید به هر خبر واحدی عمل نمی کند. ایشون می گوید که نوه دختری مشمول این قباله و سند و وقف نامه است، به پسر دخترم این مال میرسد، برای اینکه پیغمبر در اون حدیث حسن ابن علی را ابن گفته. همون لا تزرمو على ابنی، اصلا تعجب میکنه اون فتوا کجا، این بول کودک کجا. معلومه این لبان مطهر معصوم است، این حرفی غیر الهی نمیزند. کنتو لسانه الذی یتکلم به، وقتی پیغمبر فرمود ابن است یعنی ابن است دیگر. اون که گفت بنونا بنو ابنا اینا و بناتونا بنو هن ابنا الرجال الابائدی، اون رو ضربه بر جدار کنی. این تأثیر این کلام نورانی تو فقه. البته با ثابت بشه روایت گفته است اگر معصوم چیزی فرمود کنتو لسانه الذی یتکلم به است. سمعش هم همین طوره، کنتو سمع الذی یسمع به، کنتو بصر الذی یبصر بها. این حدیث قرب نوافل همه اینها را داراست دیگر. اگر درک کرده باشد، بله این درست است، او شاگرد بود. اما ببینید در خانه استاد بستن شاگرد رو، برای اینکه چارت کار دیگه هم میکنه حوزه علمی رو بود دادن، وگرنه با بود هست تعمیر کسی هست ندارد حوزه علمی تشکیل بداد که. خب 25 سال در خانه اینها بسته بود. شما ببینید مکه حوزه علمیشو کی داره میکرد، مدینه حوزه علمیشو کی داره میکرد، عراق حوزه علمیشو کی داره بکرد؟ حالا اون چند سالی که وجود مبارک حضرت کرام الله علیه به حکومت رسیدن تا حدودی در این خطبه های نهج البلاغه و نامه های نهج البلاغه و احکام اسلامی و تفسیر آیات اینا تا حدودی راه افتاد. وگرنه شما این 20 جلد و کمتر و بیشتر وسائل نگاه کنید، چند تا مسئله شرعی از وجود مبارک امام حسین دارید. این معنای مظلومیت ایناست دیگه. خب بله، نه وقتی اگر دیگری میفرمود ابن که حجت نبود، نه اگر برای ما ابن در لغت عرب کلمه روشنی بود مثل ابن و ابن، خب دیگه حرفی نبود. اما محل اختلاف است، فضای جاهلی هم فضای اون شعر است که پسران ما اونا که نوه های پسری ما هستن، اما بچه های دختر ما بچه های داماد هستن. اونی که رایج بود این شعر بود، بنونا بنو ابنا اینا، اما و بناتونا بنوهن ابنا و رجال العبایدی، این شعار رسمی جاهلی بود، این ادبیات عرب بود. در چنین زمان و زمینی این احتیاج به نسل معصوم دارد دیگه. خب فرمود سبحان الله حین تمسون و حین تسبحون و عشیان و حین تظهرون، که اینها عطف بر اون قبلی است. این جمله وله الحمد فی السماوات و الارض جمله معترضه است. پس در هر زمین سبحان الله، در هر زمان سبحان الله، نه که اختصاص داشته باشد به اون چهار مقطع. تعبیرات عرفی ما اینه، وقتی گفتیم صبح و شام یعنی دائما. خب یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یحیی الارض بعد موتها و کذلک تخرجون. این تو بحث دیروز گذشت. مستحضرید که قرآن برای همه مردم عالم است، خودم للناس است. بعضی از آیاتش طوری است که بسیاری از علما و حکما درش موندن، اما همون مطلب را خدای سبحان با مثالها با تشبیهها اینقدر نازل میکنه که در دسترس فهم همگان قرار بگیرن. لذا ما هیچ مطلبی در قرآن نداریم که ساده ترین افراد او را نفهمه، اما آیاتی داریم که حکما و بزرگان درش موندن. غرض این است که اون آیات را رقیق میکند به صورت مثل، به صورت داستان، به صورت قصه در دسترس همه قرار میدهد. این آیه سوره مبارکه انبیا که بحثش گذشت، لو کان فیه ما آلهت الا الله لفسدتا، که آیا این برهان توانه است یا برهان توارد علتین است، بین حکما مورد نزاع شدید است. اما همین مطلب را ذات اقدس اله با شرکا و متشاکسون مثال زده و مسئله را حل کرده. هیچ مطلبی در قرآن نیست که افراد عادی نفهمند، اما آیاتی است که بسیار از حکما هم درش موندن. مسئله معاد را میفرماید، شما میگید چگونه خدا مرده را زنده میکنه؟ خب هر سال شما دارد میبینید این مرده ها زنده میشن دیگه، هم خوابیده ها را خدا بیدار میکنه، این درخت ها که درخت ها در زمستان خوابند و بیدار میشن، و هم مرده ها را زنده میکنه وقتی این درخت در بهار بیدار شد خب غذا میخواد دیگه. این خاکی که کنار ریشه اوست او رو جذب میکنه، همین خاک را به صورت خوشه و شاخه و میوه در میاره دیگه. این مرده بود که زنده شد دیگه. یحیی الارض بعد موتها، خب فهمت این شما میبینی، پس میشه مرده را زنده کرد. همین بیان که کذلک تخرجون هم برای حکیم خوبه هم برای فرد عادی خوبه، اما این که قل یتوفاکم ملک الموت الذی و کلب کن، اون رو هر کسی درک نمی کند که شما فوت نمی کنید، وفات دارید. بین وفات و فوت فرق است، من متوفیم، شما متوفایی، ما دو تا متوفی دیگه هم داریم، عزرائیل سلام الله علیه متوفی است، زیر مجموعه او متوفی است، توفت و رسول الناس یا توفا کن ملک و دموت الذی با کلی بکن، این رو عوام نمی فهمه. اما این که بالاخره کذالک تخرجون، این رو کاملا می تواند بفهمه. الان حیات پیدا کرده به وسیله جذب درخت، ولی قبل از این که بهار بشه بود درخت بیدار بشن این خاک مرده بود دیگر. نه، دو تا حرف است. موت لازم نیست مسبوق به حیات باشد. کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. این هر حیاتی لازم نیست مسبوق به موت باشد و هر موتی لازم نیست مسبوق به حیات باشد. کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. قبلا شما مرده بودی. ما این مثال رو قبلا داشتیم، اگه کسی بره رو سقف این نظام، یعنی بره تو این آسمان، این چند میلیارده که بشر رو هستن نگاه بکنه، ببینی این چند میلیارد دو قرن قبل تو همه خیابونا و بیابونا و مزرعه و مته خاکایی بودن اونجا، دو قرن بعدم باز تو همه خیابان و بیابان و مزرعه مرتن. این کاملا می فهمد که کنتم امواتا فاحیاکم ثم یحییکم. این خاکهای مزرعه و مرتد در اثر جذب این گیاهان کم کم شدن غذا، این غذاها آمدن به بازار، نیاکان ما از این غذاها استفاده کردن، شده نطفه، این نطفه شده همین 7 میلیارد. بعد یه مدتی هم اینا خاک میشند و میپوسند و بعد میشه مزرعه و مرتد. یه چند سال این آرامستان آرامستان است، بعد یه مدتی هم کم کم میشه خیابان و اینا. الان کسانی که از همه این اول سراح بازار تا حرم میخواستن بیان، ما تقریبا 57 سال قبل که آمدیم این محدوده هیچ خبری نبود، برای برجدی رضوان الله اجازه نمیداد، گفت اینجا قبور مسلمینه. الان کلن شده مرکز تجاری. اونو به عرضشون رسیدن که اینجا ما نمیخوام خانه بسازیم، چرت دکه میکنم بسازیم، خب قبور مسلمینه. بسیار از علما و بزرگان و رجال مذهب تو همین خیابان حضرتی دفن است. حالا یک گوشش رو دیوار کشیدن به نام شیخان، یعنی از جلوی بازار تا حرم مطهر همش قبرستان بود. قرار اینه که کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. هر حیاتی مسبوق به موت نیست، هر موتی مسبوق به حیات نیست. خب فرمود این مال این. حالا شما میخواید زندگی کنی، چجور زندگی کنی؟ این اگر شما مثل فرشته بودید نمیمردی، خب احتیاج به نکاح نداشتی. اما بالاخره انسان بر اساس انک میتون و انهم میتون نیاز به نکاح دارن، نسل آینده باید محفوظ باشه. دو تا بیگانه چگونه با هم مرتبطن؟ ما این دو تا بیگانه را طرزی آفریدیم که اینا نسل ساز باشن، یعنی یکی را مجهز کردیم به جهاز مردی، یکی را مجهز کردیم به جهاز زن، که کاملا اینها بتوانن عامل تولید باشن. حالا حیوانات برخی از اونها به تولیدن، برخی ها به توالدن، برخی ها زیرخاکی هن. این گوسفند ها به توالدن و این مرغ خانگی که با تخم وجود در میارد به تولید است. این کرم های زیرخاک یا کرم درون میوه، اینا نه تولدن نه تولید، این تولید که پدر مادر داشته باشن و ماننده آن. این حیوانات هم اینجورن. اما انسان را فرمود ما با تولد با پدر و مادر برای اینکه مربی باشن قرار دادیم، هم جهاز و دستگاه آفرینش مرد را کامل کردیم برای پدر شدن، هم جهاز تناسلی زن را کامل کردیم برای مادر شدن. این دو تا بیگانه. اما این دو تا بیگانه را ما با دو اصل به اینها پیوند دادیم، اینا را مرتبط کردیم تا اینا بتوانند خانواده تشکیل بدن. و جعل بینکم موده و رحمه. مسئله جهیزیه، مسئله مهریه و امثال ذلک، اینا یه قراردادهای عادی است. اینا هیچ کدام مشکل خانوادگی رو حل نمی کنند. این دو اصل است که خانواده را تعمیل می کنند. یکی مودت و دوستی عاقلانه، یکی رحم و عاطفه و مهربانی از لغزش دیگر گذشتن. خب اگر این مودت و دوستی روی غریزه باشه، وقتی جوانی فروکش کرده، انسان میانسال شده، غریزه کم شده، مودت کم میشه، خانواده متراشی میشه، چون که نظام غرب اینه. و اگر رحمت و عاطفه و مهربانی گذشت نباشه، خودخواهی طرفین باشه، باعث افزایش طلاقه. تمام این دو چیزی که خانواده رو نگه می‌داره. ما این دو تا نعمت رو به شما دادیم، این رو هدر ندید. و جعل بینکم مودتا و رحمتا، این مودتتون عاقلانه باشه. در بین ما شیعه ها علاقه زن و شوهر پیرمرد به پیرزن بیش از علاقه دوتا جوان نسبت به دیگر است، چون علاقه اینا مودت اینا عاقلانه است. این علاقه عاقلانه پدر خوب درست میکنه، مادر خوب درست میکنه، به زندگی رو نگه میداره و جلوی طلاق رو میگیره. اون رحمت، بالاخره همه ما غیر از معصومین اشتباهاتی داریم، گاهی تندیم، گاهی کندیم، گاهی مسائل مشکلی مزاجی داریم، گاهی مسائل مشکل اقتصادی داریم، گاهی حرف تندی میزنیم، گاهی حرف کندی میزنیم. اگر یکی از ما تندی کرد یا کندی کرد، دیگری فورا بزرگواری کند و صرف نظر کند، بلی خود شرمنده میشه و عذرخواهی میکند. فبود این رحمت، این عاطفه، این گذشت زندگی خانواده را تشکیل بده. این بیان نورانی امام سلام الله علیه را که ملاحظه کردید، حضرت فبود شما شیعیان مایید، یکدیگر رو ترک نکنید، به زیارت یکدیگر برید. تزاورو، چرا؟ برای اینکه فعن فی زیارتکم احیاء لاحادیثنا. شما شیعه های ما وقتی کنار هم نشستید، بالاخره حرف ما رو نقل میکنید، میگید فلان امام چنین فرمود، فلان امام چنین فرمود. تزاورو فعن فی زیارتکم احیاء لاحادیثنا و احادیثنا تعطف بعضکم علی بعض. این احادیث ما عاطفه ایجاد میکنند. این مسئله معروف که سنگ رو سنگ بند نمیشه همینه. شما تمام این برج ها، تمام این قصر ها، چه با آهن ساخته بشه چه با سنگ ساخته بشه، سنگ که روی سنگ بند نمیشه، یه ملات نرم میخواد. فهمود فرمایشات ائمه علیهم السلام یه ملات نرمی است که این سنگ ها رو با هم جمع بکنه. مگر نمیخواد خانه بسازی؟ مگر نمیخواد برج بسازی؟ با سنگ محکم خانه ساخته نمیشه، یه ملات نرم میخواد. و احادیثنا تعطف بعضکم علی بعض. این مسئله معروف که سنگ رو سنگ بند نمیشه، یعنی ملات نرم لازم است. اما دستورهای ما، بیانات اخلاقی ما دستور گذشت عاطفه بده، این زندگی خانه رو شکل بده. و خانه وقتی سامان پذیره، جامعه سامان پذیره. مودت غیر از رحمت است، مودت گرایش است. الان یک کسی که نیازمند را میبیند، سخن از مودت نیست، سخن از این است که مشکل او را حل کند. مودتا و رحمتا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. این کسی خوب فکر کند که چگونه ذات اقدس را، نظام خانواده را سامان بخشی، به توحید ربوبی کاملا پی میبرد. و من آیاته خلق السماوات و الارض و اختلاف السنتکم و الوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین. کسانی که عالم و دانشمندن بررسی میکنن، میبینن چه قدرتی است که خدای سبحان با یه مشت دود و یه مشت گاز شمس و قمر آفرید. این تو نیست که قدرت بلیریان خلق کرده باشد که حوث و مستوى الاسماعه و هی دخان. این راه شیری را، این شمس و قمر را از دخان خلق کرده، بعدش هم بسادش بر میچیند. هیچ کس باور نمی کند که با یه مشت دود او شمس بیافرینه، او قمر بیافرینه. فرمود این طور نیست که الانی خیلی شفاف و پر نوره خودش داشته باشه. این دخان بود ما رو شمس کرد، این دخان بود ما رو قمر کردیم، این دخان بود ما رو راه شیری کردیم، بعدم بساطش جمع میکنیم. این عظمت انسان را قرآن به او یاد میدهد. همون اگر اهل فکر باشید، اگر اهل علم باشید، میبینید اینا از چی خلق شدن. اول ما این را بستیم، بعد بازشون کردیم، و من آیاتهی خلق السماواته و الارضه و اختلاف و السنتکم. این چه معجزه است؟ و الان 7 میلیارد بشر هستن، قبلا همینطور بودن، دو نفر آهنگشون شبیه هم نیست، نه زنها صدای اونها شبیه هم است، نه مردها، که انسان از راه صدا اشتباه بکنه. صدای هر کسی مشخص، چهره هر کسی مشخص، این شناسنامه طبیعی است که به همراه هر کسی هست. تنها خطوط سرانگشت نیست، لهجه این طوره، چهره این طوره، هیچ چهره شبیه چهره دیگر نیست، هیچ لهجه شبیه لهجه دیگر نیست. این شناسنامه طبیعی است. در اون سوره مبارکه که فرمود ما شما را خلق جعلناکم شعوبا و قبائل، فرمود این لتعارفو، اینا هیچ کدوم عامل امتیاز و رجحان نیست، برای اینکه یکدیگر را بشناسید. این شناسنامه طبیعی است که همراه هر کسی است، که کسی او را اشتباه نکنه، او هم کسی اشتباه نکنه. ان فی ذلک لآیات للعالمین. الحمدلله.